خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی جلسه پربهجتیه این که بالاخره توی این صحن و سرا بهمون این توفیق شده که بتونیم جلسه داشته باشیم در یه مکانی که فقط بودن توش حل نزول رحمته و در یه زمانی مثل جمعه که زمانش محل نزول رحمته، بعدم که موضوع هم سوره های قرآن باشه که اونم خودش موضوع رحمته و حالا دیگه تو کدوم رحمه که این رحمت داره نازل میشه رو دوستان ریحانه شناسی قراره بعد از این قسمت اول گفتگو بیان براتون توضیح بدن. یه چند تا نکته مقدماتی عرض بکنم بعد وارد دستور جلسه‌مون بشیم که سوره مبارکه قافه که خیلی سوره بی‌نظیریه و البته سخته ولی خیلی جدیه و مهم. حالا با هم بخونیم وجه اضطرار این سوره که بالاخص این روزها بهش خیلی احتیاج داریم، احتمالاً همه بهش متوجه میشن. عرض کنم خدمتون که حالا از اونجایی که الحمدلله خدا رو شکر به برکت وجود اهل بیت، خصوصا بانوان بزرگواری مثل حضرت فاطمه معصومه، حضرت صدیقه طاهره، حضرت خدیجه سلام الله علیهما و علیهم علیهن اجمعین، ما یه توفیقی داریم و اون توفیق اینه که یکی از حقایق بسیار مهمه عالم در معرض فهمش قرار گرفتیم که همین در معرض فهم خیلی نکته مهمیه. حالا این ایام تقریبا در این سالهای اخیر خیلی هم سعی شده در عرصه فرهنگی رسانه‌ای روی این موضوعات خواهری و مادری و این جنبه ها کار بشه. امسال هم که سعی کردن خواهر برادری رو حسابی خلاصه روش کار کنن، اینا البته خدا رو شکر، ولی یه واقعیت خیلی مهمیه که حالا حسب اینکه در این موقعیت شریف هستیم لازم میدونم به این اشاره بکنم تا انشالله همینجا از وجود حضرت فاطمه معصومه بخوایم که فهم این حقیقت و جریانش در زندگیمون نصیب هممون بکنن. نگفته یه صلوات بفرستیم. یه چیزی توی این قوم هست، قوم، شهر قوم، خیلی جالبه. حالا نمیدونم زیارت احیانا رفتیم قبل از اینکه اینجا تشریف بیاریم. اینجا مزجع یک بانوی بزرگواره که دور تا دورش کلی عالم دفن کردن و این صحنه اساساً صحنه منحصر به فردی است. یه بانوی بزرگواری که این همه عالم به خودش جمع کرده، این از اون صحنه هاییه که نوعاً در زندگی عادی نمی بینیدش، نه چون نیست، چون در عالم بنا به ظهور چنین چیزی نیست، بنا به ظهورش نیست، نه که بنا به حضورش نیست، اتفاقا حاضر فراوان. بعضن هم در شنیده ها شنیدین، مثلا میگن که فهرست میکنن علمای بزرگواری رو که محضر خانم بانو امین میرفتن در اصفهان، میگن شنیدین خیلی ظهور نداشته برای ما اینکه یه بانوی میتونه اینطوری در مرکز علم و معرفت قرار بگیره. چیزی که میخوام بهتون بگم خیلی نکته مهمیه، شاید من نتونم خوب بگم ولی شما خوب بشنوین. از خدا هم میخوام اون قسمتاشی که من نمیتونم بگم یه کاری کنه شما بفهمین، همینجوری نفهمیدین چی شد شما فهمیدین، بالاخره میشه دیگه، خداست. ببینین ما یه تصور قالب گرفته ای از علم داریم، فارغ از این تعریفی که الان از علم هست که تعریف خیلی مسخره ایه که مدرک جای علم قرار گرفته، این که هیچی نمیذارید کنار، این که اصلا غلطه، هیچ که مثلا مدرک نشانه علمه، هیچ ربطی هم نداره. ما نسبت به علم ذهنمون یک قالب هایی داره، مثلا یکی از قالباش دراسته. از نظر ما علم امری دراستی. دراستی یعنی چی؟ یعنی همین که یه عده میشینن کاغذ قلم دستشون میگیرن، یکی حرف میزنه یا با هم حرف میزنن، یادداشت میکنن، به این کار میگن دراست. نوعا تصور ما از علم با دراسته، غلط هم نیست. من اصلا شکلای غلط و کاری ندارم، شکلای غلط علمو که بذارید کنار، دارم در مورد شکلهای صحیح علم حرف میزنم. دراست یکی از شیوه های علم درست هم است. علم نوعا اینجوریه که مینویسی، یادداشت میکنی، بعد نمیدونم دستبندی میکنی، جزوه رو کامل میکنی، میبندی، بعد میری جزوه بعدی، حالا یا جزوه رو میخونی یا جزوه رو مینویسی. با کتابت خیلی ارتباط عینی درست هم هست. حرفم چیه؟ علم در این قالب ها منحصر نیست، اگرچه این قالب ها درسته. اتفاقا یه شأنی از علم وجود داره به شدت سیال، اصلا به متن بیا نیست، کتابتی نیست، میشود کتابتش کردا، جنس خودش دراستی نیست، میشه بعدا تدریسش کردا، اما خودش دراستی نیست. کاری هم ندارم به علوم لدنی و ایناها، نه در نزد خود ما آدما دارم از این علم حرف میزنم، در نزد ما آدم ها همچین علمی وجود داره که علم نور واقعا در درون انسان جا میگیره، باطلی رو روشن میکنه، تاریکی رو زائل میکنه، قدرت تمایز به انسان میده، قدرت بیان به انسان میده، اما بر سبیل مثلا دراست نیست، کلاس رفتنی نیست، از یه مسیر دیگه‌ای در وجود انسان جریان پیدا میکنه، به سبیل استقرا و استدلال نیست. میشود به زبان استدلال بیانش کرد، خودش به استدلال تولید نمیشه، اگرچه قابل تبدیل به بیان استدلال، خودش ولی استدلالی نیست. این ساحت از علم اساساً برای انسان همیشه باز بوده، همیشه باز بود، ولی از اونجایی که آدم ها نوعاً حسگرایی دارن و این حسگرایی درشون غلبه داره، این ساحت از علم همیشه هم علارغم این که باز بوده ولی به شدت مورد غفلت بوده. آدم ها بالاخره فکر میکنن برای درس باید بشینن، بخونن، کاغذ قلم بگیرن، بنویسن، سر کلاس برن، صوت استاد بشنون. اینا درسته ها، مثلا میگم علم منحصره در اینها نیست. علم یک ساحتی داره از جنس نوره، از مسیر غیر از این هم در وجود انسان جاری میشود که یه چیزی رو میفهمه، تشخیصم میده. حالا شما بود دوباره استدلال بیار، این تشخیص داده، شما یه عالم زحمت میکشی با کلی مطالعه و استدلال میفهمی چرا درست میگه، اما اگر به خود اون میگفتی تشخیص میداد، میفهمی، میگفت آقا این طوریه، نمیتونه اون طوری باشه، میگه آقا خب به چه دلیلی؟ میگه اصلا من دلیل نمیفهمم چی میگی، من بدیهیه دیگه، اصلا من یه غیر از این میتونه باشه؟ میگه آقا بالاخره مثلا جمله که تو مثلا امام صفحه حقیقت نمیتواند آن طوری باشه، به چه دلیلی؟ ببین به این دلیلی که من اینو ادراکش میکنم. حالا ازش من دوست ندارم از این واژه استفاده کنم، نه چون این واژه غلطه، چون این واژه درسته، ولی به همون دلیل دراست بنده خدا غلط فهمیده شده. این علم رو از نظر واژه‌ای از جنس شهوده، ولی خب چون شهودم متاسفانه دستخوش فهم نادرست شده، ما فکر میکنیم مثلا شهود یعنی مثلا چش برزخی داشتن که الان آدما رو می‌بینی مثلا به صورت جک و جونور ببینی، چون تصورمون از اونم اینه، اون کلمه رو هم زدیم خراب کردیم. نه، شهود این نیست، شهود اینه که یه حقیقتی به طور واضح در یه درونی شکل گرفته، نه از مسیر استقراء اومده، نه از مسیر استدلال اومده، نه از مسیر دراست اومده، اومده. البته مسیر داره، مسیرش از نظر وجودی از مسیر فطرته. به این قبیل علوم میگن علوم امی، مادری. یا کجا اومده؟ از پرش حال قنداقش اومده، از دل مامانش گرفته باهاش اومده بیرون، میگن امی. لذا امی به معنای درس نخوانده نیست، اگرچه در درس نخوانده ها دیده میشود. نمیخواد بگه درس نخوانده، ایجابیه، سلبی نیست. میخواد بگه علمشو از مامانش داره. امی یعنی این، یه نفر امیه یعنی علمشو از مامانش داره، یعنی جز آن چه از مادرش گرفته است از کسی دیگه چیزی یاد نگرفته. کلاس، البته درسته دیگه، کلاس درسی نرفته، پیش استادی نشسته. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، یک عالمه چیز یاد گرفت. از کجا یاد گرفت؟ امیه. در درونش میجوشه علم، علم در درونش میجوشه. این مدل از علم به طور ویژه در نظام عالم در وجود بانوان قرار داده شده، به دلیل حافظاتون للغیب بودنش. یعنی این شیوه ای از علم تو اونا قرار داده شد. در عوض شیوه علم به دراست و به کتابت و به اینا در مرد قرار داده شد. چرا هم این کارو کردن؟ چون مرد وظیفش قوامیت، مرد باید جریان سازی کنه. علم شهودی باید به زبان استدلال و دراست بیاد که به جریان سازی تبدیل بشه. خودش علمه، ولی برای اینکه جریان بشه باید قابل دراست بشه دیگه. این دوتا با هم دیگه زوجیت دارن. یعنی اون علم از جنس نور جاری میشه، اون به دراست و زبان استدلال و استقراء و منطق تبدیلش میکنه، قابل انتقال میشه. لذا دراست خیلی مهمه، اینا مهمن، اینا موجب جریانسازی علم میشن. اما علم منحصر در این نیست. دراست مهمه، کتابت مهمه، استقرا و استدلال مهمه، ولی فکر نکنید فقط تنها مسیر علمه. نه، یه علمی داریم از درون میجوشه، اینو میدونه. مثلا بهش میگی، میگه خب این کار خوب نیست. میگه خب چرا خوب نیست؟ میگه ببین خوب نیست دیگه. نه، استدلال باید بیاری کنه. آقا میگم خوب نیست، من اینجوری این خوب نیست. نمیگم هر کی هر چی در درونش احساس میکنه لزوما درسته ها، ولی بدانید یک مسیری وجود داره بدون استدلال جملهش درسته. فکر نکنید چون به استدلال نمیاد حتما غلطه. آخه ما فکر میکنیم هر چیزی به استدلال نیاد غلطه. نه، اینجوری نیست. به شهود اینو فهمیده، میگه آقا این دستمال کاغذی رو بعد اینطوری بذاری. میگه خب به چه استدلالی؟ اینجوری هم میشه، تریپ آقایون، اینجوری هم میشه، اینجوری هم میشه، اینطوری هم میشه. اصلا ما تخصصمون اینه، تخصص ما اینه که همه حالات رو احصا کرده و یکدیگر مقایسه کرده، ترجیح بندی کرده، انتخاب کنی. این اصلا طبع علم ما اینه، اینجوری هم میشه، جذاب‌تر هم هست. بعد برگردونه خودش، بعدم دیدین چقدرم دلیلم میاریم براش. یعنی کافیه این افتاده باشه، 60 تا دلیل میتونیم براش بیاریم که به 60 تا دلیل جاش همینجاست. مدل علم ما بچین، درست کن، دستبندی کن، استقرا کن، اینجوریه. اینم نفیش نکنین، یه مدل علمه. یه مدل علم هم اینطوریه که میگه ببین این اینجوری درست، به چه استدلالی؟ اصلا استدلالی نیست، اینطوری درسته دیگه، جوشیدنیه. ببینید من نمیخوام بگم هر کی اینطوری میفهمه درسته، هر کی استدلال میگه درسته. میخوام براتون یه دکمه رو، یه دری رو باز کنم، بگم بدانید یک همچین علمی در عالم وجود دارد. خودتون رو به خاطر گیر افتادن در استقرا و استدلال از این علم محروم نکنید. این حرفم اینه. برگردم به اول حرفم، یه بانوی بزرگواری میاد یه جایی، این همه عالم استدلالی، منطقی، استقرایی دورش جمع میشن. علم او از جنس علم جوشیدنیه، وقت این همه شاگرد استقرایی استدلالی داره. این چیزی که گفتم اینجا تبلور داره، ظهور داره، اینه. آقای مصطفی حسین بیا شما، چرا رفتی اون ته؟ میخوای بری؟ خیلی این باب از علم وجود داره. قم یکی از جاهاییه که به من و شما یاد میده این جریان از علم در عالم وجود داره. حواستون باشه آی خانوم، آی آقایون، مبادا این باب و خودتون رو ازش محروم کنین. درسته که به طور ویژه در وجود خانوم ها این علم سهل تره، اون مدل استدلال و استقرا در آقایون سهل تره، اما همانطور که خانوم ها میتونن بیان سر کلاس دراست، آقایون هم میتونن از اون علم بهره مند بشن. نه اینکه این برای اوناست، نه، هر کدوم از این دوتا وجود با توجه به شاکله شون به یکی از این علما نزدیکتره. وگرنه این علم جوشیدنی از درونی که لحظه به لحظه است، تازه است، در لحظه نازل میشه. اصلا وقتی سوالو میپرسین تولید میشه علمش. این باب از علم وجود دارد و به طور ویژه در وجود خانوم ها نزدیکترم هست. خیلی ظهورم نداره، چون علمش از این علمایی نیست که به زبان استدلال و منطق بیاد. ظهور نداره، فکر نکنید حضور نداره ها، خودتون ازش محروم نکنید. اتفاقا هر چقدر روی ویژگی های زنانه خانوم ها در جامعه تاکید بشود که قانتاتون، صالحاتون، مؤمناتون، این عبارت هایی که ویژه خانوم ها اومده، میزان بهره‌مندی جامعه از این نوع علم افزایش پیدا میکنه. یعنی از حوزه سیاست گذاریش اینطوری میشه، یعنی اگه من وزیر علوم تحقیقات فناوری بودم یه بابی باز میکردم، معاونت شهود، یه حالا برای اون روزایی که اگه حالا یه وقت اتفاق افتاد یه معاونت میذاشتم، معاونت شهود. البته شاید هم معاونت نمیذاشتم، چون فایده نداره وقتی معاونتش میکنی دوباره میسید. وزیرم نشم بهتر بنظرم، هم تا بیرون بهتره. علا ای حالن یه جریانی آدم باید، اگه دغدغه سیاست گذاری داره باید یه کاری کنه این جریان از علم در جامعه سطحش بره بالا. چجوری میتونه این کارو بکنه؟ این علم عمومی باید بیاد زیاد بشه. چجوری این علم عمومی زیاد میشه؟ اول باید مرکزش که در بانوانه این ارتقا پیدا بکنه. نگر ارتقا پیدا بکنه، اون وقت سطح این علم عمومی در جامعه به شدت ارتقا پیدا میکنه. بعد از بسیاری از برگزاری کلاس‌های آموزشی ما بی‌نیاز میشیم. به جای اینکه یک عالمه کلاس آموزشی بذاریم که یه عالمه چیزو بگیم، تعداد بسیار کمتری کلاس آموزشی میذاریم، چون بعضی از این علوم به قاعده عمومی بودن منتقل میشن. اینا میخوام بگم در سطح سیاست گذاری موضوعات مهم و جدیه. بعد روش فکر کرد. این بابش هم بازه، قرآن تا دلتون بخواد در مورد این موضوع و این علم عمومی صحبت کرده. ما ولی متاسفانه چون در جو این علم تجربه گرای ساینس قرار گرفتیم که اونم درسته، تجربه درسته، چیز درستی بوده، این یکی رو ازش غفلت کردیم، این داشته بی‌نظیرمون ازش غفلت کردیم. بعد احیایش کنیم. اگرم احیایش نکنیم خیلی از کارهای بزرگو نمیتونیم انجام بدیم، چون خیلی از کارهای بزرگ علمهای خیلی قدرتمندی میخواد که با دراست بخوایم بهش برسیم، اگه برسیم 200-300 سال طول میکشه. اما به قاعده عمومی اون 300 سال به راحتی تبدیل میشه به 50 سال. یعنی به راحتی نسل بعدی نه نسل بعدی درش شکوفا میشه. اینو گفتم که از اونجایی که در جوار مزجع حضرت فاطمه معصومه هستیم و اینجا واقعا تبلور داره، ظهور داره این ماجرا، شما اینو میبینید تجلیشو به طور واضح، هممون از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بخوایم که باب این علم نورانی، این تفکر عمومی، این علم جوشیدنی و کشف کردنی، این شهود رو به رو هممون انشالله باز کنن، به رو جامعهمون باز بکنن، به رو نسلهای بعدیمون بالاخص این ساحت از علم باز بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.